رفتیم تو عرفان دیگه بخشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بدیه پیشگاه تمام انبیا، اولیا، اهل بیت اسناد و طهارت، شهدای کربلا، علمای اسلام، پدرانمون، مادرانمون، درگذشتگانمون، استادانمون، همه کسانی که به گردن ما حق دارن و هر کسی که تلاش کرده تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم را به یک صلوات برات بخونم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
موضوع بحث به اینجا رسید که اشکالی رو مطرح کرد به این معنا که اگر این دین یک دستورالعمل قابل اجراست، باید یه جایی از تاریخ بالاخره اجرا شده باشه، در حالی که ما اصلا هیچ اثری از دین در هیچ جای تاریخ نمیبینیم. شما یه دین به من نشون بده، همین دین اسلام، شما دین اسلام به من نشون بده، 90 سالش که بنی امیه بودن، 400 خورده سالش که بنی العباس بودن، این که اسلام نبوده که. بعدش هم که دیگه همین حکومت‌های اقماری که بر بلاد اسلامی حاکم بودن که اینا هیچ کدومشون حکومت اسلامی نبودن. پس این اسلام معلومه اصلا قابل اجرا نیست. پس یه فرضیه است، یه فرضیه غیر قابل اجرا به درد نمیخوره. در پاسخ به این اشکال فرمود که اولا دعوت دینی آثارش مشهوده، شما یک کمی به تاریخ مراجعه کن تا آثارش رو ببینی. هزاران نفر در بستر دین تربیت شدن، گرچه ده ها هزاران نفر بیشتر از اینا در همین بستر تاریخ شقی و بدبخت شدن، اون یه بحث دیگه است. اما دین هزاران نفر رو تربیت کرده، این یک. دو، بنای دین بر این نیستش که حالا حتما بیاد حکومت تشکیل بده، که بنای دین اصلاح جامعه است و جامعه یک مجموعه بسیار پیچیده است، هزاران هزار شأن درش هست. شما هر جایی که دست بذاری ببینی یه شأنی از شؤون جامعه اصلاح شده، اونجا به خاطر حکومت دینه، ولو اون حکومت دین اسم روش نباشه. این که انسان دروغ بگوید یا نگوید، این دستور کیه؟ دستور دینه. پس اگر بشری در هر جایی از دنیا دروغ نمیگه، این رهاورد دستور دین بوده. چرا؟ چون فرمود که دستورات اجتماعی در اثر دو تا قاعده، یکی قاعده انتقال از اشخاص به هم دیگه، سرایت، و یکی در اثر قاعده وراثت، اولا از اشخاص به هم دیگه سرایت میکنه و بعد به ارث میرسه. پس هر جایی از دنیا یک کسی راست میگه، ولی اون جای دنیا ظاهرش مردم اصلا مسلمان نیستن، حکومت هم حکومت اسلامی نیست، این اسمش اسلامه. و نکته بعدی این که حالا مفصل البته گفتیم این مطلبو، یعنی و نکته بعدی این که خلاصه رسیدیم به این جمع‌بندی، از این جمع‌بندی وارد فراز بعدی بحث میشه. به این جمع‌بندی رسیدیم که هر خیر و سعادتی در دنیا هست منسوب به تربیت دینیه. هر خیر و سعادتی که در دنیا هست منسوب به تربیت دینیه. این خلاصه کل مطالب قبلی. حالا یه مطلب تاریخی رو ایشون اشاره میکنه، البته بنای المیزان فقط بر اشاره است. بالاخره ما خیالمون راحته که سر سفره یک کسی نشستیم که اگه میگه مثلا در تاریخ این مطلب هست، همینطوری پای منبر نشسته یه چیزی شنیده باشه بگه هست. آقای بعضی از آقایون خیلی از این کلمه علاما نقل بعدشون میاد. علاما نقل اصلا ما ندیم. علاما نقل یعنی چی؟ آدم حرف که میزنه باید سند بده. اونطور بعضی از آدم خودشون سندن. شما میگه اصول کافی، اصول کافی خودش سنده. اصول کافی که خدا که نیست، پیغمبر هم نیست، یه شخصیست به نام کافی، منتها ایشون نامش ثقت الاسلامه. یعنی چی؟ یعنی ثقه است. شما میدونید که این حرف که داره میزنه حرف اسلامه، میگن بهش ثقه اسلام. خب ایشون خودش سنده، میگه در تاریخ هست. مال دیگه اینجا بنای المیزان بر اختصاره، بر تفصیلش شما برین کتابای تاریخ مراجعه کنین ببینید آیا این مطلبی که ایشون گفته درست هست یا درست نیست. ببخشید من اینجوری حرف میزنم، چون ما با یه جامعه سر و کار داریم، همه هر چی میگه انکار میکنن. اینجا هم که میگم فهم کنیم، اینجا هم بقیه جای جامعه، اینجا همه طلبا هر چی بگی قبول میکنن، هر چی بگی قبول نمیکنن. یعنی یکی بگه المیزان گفته، میگن خب چون علامه گفته قبول میکنن. من اینجوری حرف میزنم چون عادت کردم دیگه، چون هر چی میگه الان همه ضد خدا و ضد دین و ضد پیغمبر و ضد اسلام و همه ضد همه چی هست. حالا می فرماید که و یشهد و اونو که تاریخی اینه و یشهد و به ذالکه ما نشاهد و من امر الامم التی بنت اجتماعها علی کمال طبیعه و احملت امر الدین و الاخلاق فانهم لم یلبسوا دون انف... اینو که خوندم عذرخواهی می کنم. میگه نکته آخر این بود که نمیدونم عبارت خوندم یا نه، نکته چون عبارت بالاتر این بود که ما سه تا روش برای اداره اجتماع داریم: دیکتاتوری، قانون مدنی و اسلام. گفتیم در روش دیکتاتوری جامعه اینطوری اداره میشه، هر چی من میگم درست، پس چی بپوشی، چی بخوری، چی جوری فکر کنی، چی بشنوی، چی ببینی، همه رو دیکتاتور تعیین میکنه. در روش مدنی، همین که امروز در جامعه هست، قانون مدنی، بله قانون جامعه رو اداره میکنه، ولی قانون فقط در ناحیه عمله، به اعتقادات شما، به اخلاق شما دیگه کاری نداره. اگر حوزه قانون بود اشکال نداره، اگر حوزه قانون نبود شما هر چی میخوای فکر کن، هر چی میخوای بپوش، هر چی میخوای بخور، هر چی میخوای بگرد، فقط در ناحیه اعمال یه سلسله اعمال قانونیه، طبق قانون رفتار کن. حالا اگه قانون در مورد پوشش هیچ قاعده ای نداشت، شما هر جور دلت خواست لباس بپوش. صوتای هفته بشد دقت کردم گفتم که اصلا لباس نپوش. اگه قانون اشکالی نداشت اصلا لباس نپوش، دیگه کاری نداره با اینکه آیا لباس پوشیدن یک امر اخلاقی است، لباس نپوشیدن یک امر ضد اخلاقی است، به اینا اصلا کاری نداره. اگه لباس نپوشی جامعه فاسد میشه، صالح میشه، طالح، با اینا کاری نداره. اگر قانون در این زمینه ساکت بود شما آزادی، شراب بخوری نخوری، قمار بازی بکنی نکنی، ولی یه محدوده‌ای داره، شراب بخوری نباید بشینی پشت فرمون چون حق یکی دیگر رو ضایع می‌کنی، اما اگه پشت فرمون نشستی بخور، برو تو خونت هم عربده بزن دیگه. اینکه شراب انسانیت رو زیر پا میبره، عقل رو از بین میبره، کلید همه بدبختی‌ها، اینا دیگه با این کاری نداره. اما اسلام فرمود که به هر دو جنبه کار داره، که دینه در واقع اسلام، به جنبه اعتقادات، به جنبه اخلاق و افعال، همه اینها حکومت میکنه. بعد میفرماید شاهدش هم این امتهای امروزی هن که با دین کاری ندارن، بنای جامعهشون رو بر کمال طبیعی گذاشتن و امر دین و اخلاق رو مهمل رها کردن، اینا نتیجهشون چی شده؟ نتیجهشون این شده که افتقدوا از صلاح، صلاح، رحمت، محبت، صفای قلب و تمام خصوصیات فضایل انسانی رو از دست دادن. ای کاش ماها یه امکاناتی داشتیم، یه اسمتی هم، تقوایی هم داشتیم، جهانو میگشتیم میدیدیم دنیا از چه قراره. من یکی از دوستانم از انگلستان اومده اونجا زندگی میکنه، میگفت که میگفت من یه چیزی که برام تعجب داشت این بود که زنها در جامعه انگلستان شدن مرد، یعنی زندگی، شیوه زندگی، سبک زندگی یه طوریه که زنه شده مرد. آقا زن باید زن باشه، مردم باید مرد باشه، یعنی یه جوری سبک، این مرد باید صبح از خواب بیدار بشه، این مرد باید بره سر کار، این مرد باید کار کنه، پول در بیاره و بقیه چیزهای دیگه. خب یواش 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 این اون لطافت و زنانگی خودشو از دست میده. گفت زنها شدن مرد. حالا این یه چیزی بود که اون دیده بود، من نمیگم این اصلا جزئی نیست، حالا شاید اونم فقط یه شهر رو دیده بود، بر اساس این نمیخوام من حکم کنم، میخوام یه مثالی بزنم بگم که آیا واقعا این سبک زندگی که ما داریم نتیجهش به کجا میرسه. باید همه چیزو با هم دید، نمیشه فقط یه جنبه رو ببینی حکم کنی. ولی واقعا اگه در یه جامعه ای، حالا ما نمیگیم انگلستان اینطوریه، این دیده این آقا رو تعریف کردیم، من نه خودم دیدم نه همه جای انگلستان دیدم، قطعا این فقط همون شهر لندن زندگی میکنه اونجا رو دیده، برداشت این آقا بود. حالا ما اینو میگیم که اگر زندگی به گونه باشه که زن بشه مرد، مرد بشه زن، اینکه نشد که، بهار بشه تابستون، تابستون بشه بهار، زندگی دیگه نمیشه کرد که، زمستون نیست تابستون گرم بشه، زندگی مرد بشه زن، زن روی مردانه پیدا بکنه. ولو کانت، حالا نکته دیگه ای که هست اینه که فطرت هم به تنهایی کافی نیست. ولو کانت، آخه همونی که تو جامعه به شما میگه، میگه آقا دلت پاک باشه. دلت پاک باشه یعنی چی؟ پاکی دل وابسته به عمله، عمل بر روی دل اثر داره. میگه نماز چیه؟ نماز رو ولش کن، دلت پاک باشه. این که بعد دو مثال هم میزنه دیگه، ما میمونیم تو جواب چی بگیم به این. میگه فلانی نماز میخونه ربا هم میخوره، فلانی نماز نمیخونه قرض الحسنه هم میده. ببین الان اینجا شما با هم دیگه چند تا مسئله رو قاطی کردی. اون فلانی که نماز میخونه و ربا میخوره، نماز خوندن یه امر، ربا خوردن یه امر دیگه است، ربا خوردن حرام، نماز خوندن واجبه. اونی هم که نماز نمیخونه یه حرام مرتکب میشه، میگه قرض الحسنه میده کار خوبی میکنه. ولی آیا قرض الحسنه دادنش محصول نماز نخوندنشه؟ میتونی ثابت کنی اینو؟ اون یکی که ربا میخوره، ربا خوردنش محصول نماز خوندنشه؟ اگه اینو ثابت کردی ما قبول میکنیم سلمنا. یه نماز خونه ربا خور، آقا مگه ربا خوردنش محصول نماز خوندنشه؟ مگه محصول نماز اینه که باید داره ربا بخوره؟ خب نماز میخونه باری کلا ربا میخوره، غلط میکنه، ربا میخوره. این سفسطه است. آقا دلت پاک باشه. میگه آقا مردم دنیا همه دلشون پاکه، یعنی فطرت. اما فطرت به تنهایی کافی نیست. ولو کانت اصل الفطرت کافیتن. به جان شما این المیزان رو باید هر خطش رو با آب طلا نوشت. من اگه قدرت داشتم حداقل 5 جلد اولش رو میکردم کتاب درسی حوزه. کدوم کتاب آدم تو حوزه میخونه این همه نکته توش هست؟ کجای این کتابایی که ما میخونیم به درد مردم میخوره؟ کدومش به درد خودمون میخوره؟ هیچ کدوم از این چیزایی که ما میخونیم حداقل تو 20 سال اول طلبگی نه به درد خودمون میخوره نه به درد مردم. حالا شما میگی عجب حرفی زد آقای مطهری گفته اینو. میگه من از قم اومدم تهران، دیدم اون چیزایی که من خوندم به درد مردم نمیخوره، اونایی هم که به درد مردم میخوره من نخوندم. ولی این کتاب خط البته دروس حوزه سلسله اصول و مبانیه که بعد با کمک اون اصول مبانی اگر انسان المیزان بخونه اون وقت میتونه المیزان رو نشر بده. بله دروس حوزه مثل ابزار استخراج نفته، ولی ابزار استخراج نفت خودش به تنهایی به درد نمیخوره اگه چاه نفت نباشه. ما با دروس حوزه مخالف نیستیم. من کسایی رو میشناسم که میرن سراغ المیزان ولی از المیزان برداشت عوامی دارن، یعنی به اندازه که آبی بخورن اما نمیتونن بشن چشمه آب. اما این دروس حوزه با انسان کاری میکنه که انسان وقتی میاد سراغ المیزان میشه باغ، همه ازش استفاده میکنه، هم خودش استفاده میکنه. حالا اینجا میفرماید که لو کانت اصل الفطرت کافیتن ولم تکن هذه الصفات بین البشر من البقای الموروث من الدین. اگه فطرت کافی بود و این صفات بقایای ارثی دین نبود، لم افتقدوا شیئا من ذلک، بشر از نهایت هیچ بشری نباید از دست میداد این امور رو. علا این علاش جالب توجه، علاوه بر اینایی که تا اینجا گفتیم، ان تاریخ اصدق و شاهد، تاریخ بهترین شاهده. آقا شما الان به تاریخ مراجعه کنی، علم جبر رو از کی گرفتن؟ علم شیمی رو از کی گرفتن؟ جراحی رو از کی گرفتن؟ داروشناسی رو از کی گرفتن؟ کاغذسازی رو از کی گرفتن؟ ادوات جراحی کتاب نوشته شده چند صد سال قبل از اینکه اصلا غربی‌ها بدونن جراحی چیه. 200 ابزار از ابزار جراحی رو اونجا شکلاشو کشیده. حالا کره‌ای ها یانگون میسازن، میگن یانگون بوده اولین کسی که جراحی کرد. سالیان سال قبل از اینکه اینا اصلا بفهمن جراحی چی بوده 200 آلت از ابزار رو. حالا در این زمینه کتاب و مقاله و اینا زیاده دیگه. به تاریخ شما مراجعه کنید، میگه به تاریخ اگه مراجعه کنید بهترین صادقانه ترین شاهد بر چی؟ علل اقتباسات التی عملتها الامم المسیحیه بعد الحروب صلیبیه، بعد از جنگای صلیبی در قرن 13 میلادی، 11 تا 13 میلادی بوده ظاهرا اگه درست بگم، 200 سال خود 200 خورده سال طول کشید. اینا وقتی وارد جهان اسلام شدن یه متوجه شدن با یک اقیانوسی از علم آشنا شدن و اقتباس کردن. فقتبسو مهمات نکات من القوانین العامه الاسلامیه، نکات درسته ها، نکات نکات غلط، نکات درست، تکرار درسته، تکرار غلط، عدالت درسته، عدالت غلطه، اماره درسته، اماره غلطه. حالا نگه فلان درس استاد معروف میگه امارات، اماره غلطه، اماره درسته. حالا فقاهتی غلطه، نگه اول اصول مظفر نوشته فقاهتی، فقاهتی غلطه، ولایتی غلطه، آقای ولایتی باید اسمش عوض کنه. ولایتی غلطه. اسمایی که به تیگرد ختم میشن در انگام نسبت تیگردشون ساقط میشه. فقاهی درست، ولایی درسته، ولایی، ولایتی غلط. فاطمتی مگه میگید؟ میگید فاطمی درسته؟ فاطمتی میگید؟ میگید فاطمی. تیگرد در انگام اسم منصوب ساقط میشه و خیلی چیزای دیگه که غلطه که حالا گفت که برو با دلت خوشه، حالا همه چی غلطه دیگه، حالا چهار تا لغت گیره چیکار کنم دیگه. گفت به شطره گفتن که لبت کجه، گفت کجام راست. فقتبسو مهمات نکات من القوانین العامه الاسلامیه، نکات مهمو از قوانین اسلام گرفتن. فتقلدوها، دقت کنید عبارتو، تقلدوها تقلید کردن، و تقدمو بها پیشرفت کردن، و الحال ان المسلمین اتخذوا وراءهم زهریان، مسلمونا انداختنش پشت سرشون. اونا اومدن قوانین اسلامی رو گرفتن پیشرفت کردن، مسلمونا انداختن پشت سرشون. آقا اتحاد دستور کیه؟ مسلمونا متحدن یا غربی‌ها؟ این دستور اسلامه یا دستور شیطانه؟ اون داره به دستور اسلام عمل میکنه. اون گفته متحد باشین، اونا با هم متحدن. اون گفته متحد باشین، ما و وهابی و داعش که ولش کن. همینجا الان تو جمع خودمون اگه عقایدمون رو کنیم همدیگه رو میکشیم. لو تکاشفتم ما تدافنتم. حرف من نبود، من لاتی روایت رو گفتم. لو تکاشفتم ما تدافنتم. اگه پرده از روتون برداشته بشه همدیگه رو دفع نمی‌کنید. خب ما مسلمون نمیام اونا. دستور اسلام دیگه، اتحاد وحدت کلمه، اعتصام به حبل واحد. اونا همشون با هم متحد، ما با هم دشمن.
این که غربی روی کمالات رسیدن رو اساس دعوت انبیا بود یا
بله.
جامعه رسونه بود.
ببین هر میزانی که از دعوت انبیا رو عمل بکنن نتایجش رو برداشت می‌کنن. منتها انبیا ببین اصلا دین اومده که دنیا رو آباد کنه تا پلی بشه برای آخرت. حالا اگه شما به بخشی از دستورات دین عمل کردی دنیات آباد شد، باید آماده پرواز به سمت آخرت بشی. حالا اومدیم نشدی، ولی ما دنیامون هم آباد نیست، ما به هیچ چیش عمل نکردیم. شما بگو این که بهش میگی اسلام، ریزش کن ببینم چند تا دستور العمل دیگه، چند تاست؟ یا 10 تاست، یا 100 تاست، یا 1000 تاست، یا 10000 تاست. بالاخره به یه عددی میرسی، مثلا میشه 10000 تا دستور العمل. مثلا حکمت های نهج البلاغه 470 تاست. حالا نسخه ها فرق داره، 480 تا، 472 تا، ما میگیم 470 تا. 470 حکمت، 470 دستور العمله. شما بیا بگو به چند تاش عمل کردی، من ببینم به چند تاش عمل کردم. غیر از اینه شما اسلامو چیز غیر از این میدونی؟
ایمان
چی؟ ایمان اعتقاده. ایمان اعتقاده یعنی چی؟ یعنی من به این جمله اعتقاد دارم. این شد یک کلاس اول. پشت سر اعتقاد باید چی بیاد؟ آقا اگه عمل نهید چه ایمانی؟ من ایمان دارم که نوشابه ضرر داره، شب یه دونه 2 لیتری میخورم، چه ایمان دیگه اسمش نیست که. ایمان باید پشت سرش عمل بیاد. عمل اگه اومد وقت اون ایمان تو تقویت میکنه.
ایمان
یعنی اعتقاد. حالا هر اعتقادی میخواد باشه باشه، اون اعتقاد داره به وحدت کلمه، اصلا هم نمیدونه خدایی از پیغمبری از قیامتی هست. اگه به وحدت کلمه عمل کنه، به همون اندازه که عمل کرده میوش رو درو میکنه، به همون اندازه که عمل کرده. منتها دین اومده شما رو اوج بده، نه اینکه فقط یه خونه خوبی داشته باشی، یه مزرعه خوبی داشته باشی، یه امنیتی داشته باشی، همدیگر رو نکشی. خب این کار کرده اینجوری شده، همدیگر رو نمیکشن، سر همدیگر رو به اسم اسلام نمیبرن. ما به همه مقدارش هم عمل نکردیم. ما هیچ شما امتی رو سراغ داری بیش از ما اختلاف داشته باشن؟ بودایی ها با هم اختلاف دارن انقدر که مسلمان ها دارن، یهودی ها اختلاف دارن، مسیحی ها اختلاف دارن. یه فرقه ای رو بگو، کفار، بت‌پرستا، لایکا، ضد خداها، اصلا نداریم ما در دنیا یک امتی به اندازه امت اسلام با هم اختلاف داشته باشن. یعنی طرف حاضره بره با یهودی دست بده ولی سر مسلمان رو ببره. بعدم خیلی هم قشنگ، همه هم قشنگ حرف میزنن، همه کل و حزب به مولدن یعنی فرهون خیلی قشنگ حرف میزنن، میگفت که شما با حزب الله چرا برای اسرائیل متحد نمیشید؟ او حزب الله برای خاک لبنان جنگ میکنه، ما برای اعلای کلمت الله کار میکنه. چیم جوابش میدی؟ خیلی وقتی میخواد حرف بزنی که نمیگه که من دستم تو دست رژیم صهیونیستیه، که میگه من با حزب الله من برم در اتحاد کنم؟ حزب الله برای خاک لبنان داره میجنگه، من برای خاک نمیجنگم، من برای اعلای کلمه توحید میجنگم. همین داعشیا، یکی از این سران داعش باشون صحبت میکرد که چرا شما با اسرائیل نمیجنگی؟ گو اسرائیل حزب الله باش میجنگه، اونم برای خاک لبنان، ما برای اعلای کلمه توحید میجنگم. نه این به بدبختی ما برمیگرده،
به فرصتی که پیش نیومده تربیت
بشه. بله فرصتی پیش نیومده، برای اینکه بشر سرش زیر بار دین نمیره، چیکار کنه خدای تعالی؟ خدا بشر رو حال خودش راه کنه. باد استغنای خدا وزیدن گرفته چجور؟ باد استغنای خدا وزیدن گرفته چجور؟ همه خلق دارن میرن برای خودشون یه طرف دیگه، دستورات الهی اون بره. اگر با دین آشنا بشی میشینی تو خونه سرت میزنی به دیوار. ما باید خدا رو شکر کنیم دین رو نمیشناسیم، برای اینکه میبینیم هر چی گفته انجام بده ما برعکسش انجام بده. اصلا زندگی ما کاملا برعکس حقیقت دینه، اقدامات ما کاملا برعکس دستورات دینیه. دین اصلا یک چیزی میگه ما یه جور دیگه زندگی میکنیم. نه خیلی، اختلاف ریشش در ستمگریه. قرآن کریم میگه و مخت دین اصلا اومد اختلاف رو برداره. کان الناس امتن واحده فختلفو، مردمی امت واحده بودن بر اساس فطرت اختلاف پیدا شد. فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین، خدا انبیا رو فرستاد که این اختلاف رو برطرف کنن، ولی پس از آمدن دین در خود دین اختلاف کردن. بعد قرآن میگه و مختلفو فیه الا بغیان بینهم، ستمگری بود، دنیا پرستی بود، هوا پرستی بود، دیدن یه دستمایه خوبی پیدا شده برای دنیا پرستی، دینو کردن دستمایه دنیا پرست.
یعنی میگم خودمون کردیم یا اون غربیا،
خودمون کردیم که لعنت بر خودمون باد، تا ما نمی کردیم که اونا کاری نمیتونستن بکنن. بالاخره اونم در اون
اختلافات اونها هستن.
حالا دیگه این بحث مفصلی داره که ریشه هاش در کجاست، بحث باید کرد. حالا ایشون میفرماید خلاصه اینا، این خیلی عجیبه، اینا دینو گرفتن با دین پیشرفت کردن، مسلمونا انداختن پشت سرشون، فتأخر هؤلاء، اینا عقب افتادن و تقدم هؤلاء، اونا پیشرفت کرد. ول کلامو طویل الذیل، یه خیلی دیگه اینجا حرف زیاده دیگه، ما سکوت میکنیم. نتیجه این بحث این شد که و بالجمله الاصلان المذکوران، دو تا اصل وجود داره، از سرایه و الوراثت، سرایت وراثت، این دو تا اصل باعث چی میشه؟ و هما التقلید الغریزی فی الانسان، این که انسان تقلید میکنه. من نوجوان که بودم، مرس راهنمایی که بودم، تلویزیون یه کارتونی نشون داد، موضوع کارتونه این آدمکای توی چراغ راهنمایی بود، بعد نشون میدم مثلا یکی میخواست از چراغ قرمز رد بشه، این آدمکه اینجوری میکرد. من همون روز تصمیم گرفتم که دیگه از چراغ قرمز رد نشم، گفتم این آدمکه رو اثر گذاشته بود. رفتم هر چیه چراغ قرمز یا کردم، از این آدمکه نداره، موقع نداشت، حالا اخیرا چند سال گذشته اثر میذاره، آدم یه چیزی که میبینه اثر روش میذاره، رفتار مردم اثر میذاره. وقتی میبینی مردم همه گرگ شدن، میگم منم باید یه گرگی باشم مثل بقیه. در شهر خرسواران باید سوار خر شد، ورنه سوارت گردن این قوم خرسواران. خب این میبینه اینجا هرکی میگه آقا، وقتی یکی هم وارد میشه میگه شما خری یا خرسوار، تا بگی من نه خرم نه خرسوار، میگه خب نه خره، بعد فوری سوار آدم میشه. البته بهترین حالتش تخرخوره، یعنی آدم خودش رو خریت بزنه ولی حواسش جمع شه. حالا میفرماید که این دوتا از سرایت و بعدم انتقال به نسل بعدی، وراثت و هما التقلید الغریزی فی الانسان و تحفظ علی السیره المعلوفه. اولا انسان تقلید میکنه، بعد وقتی یه چیزی رو باش انس میگیره دوست داره اینو نگرش داره، دوست داره این چیزی که باش انس و الفت گرفته نگرش داره. این دوتا یوجبان نفوذ در روح دینی فل اجتماعات، باعث نفوذ روح دینی در اجتماعات شده. البته اینجا شیطان هم کار خودشو کرده، شیطان در همینا اومده تحریف ایجاد کرده. شیطان که میگیم شیطان کل، این آدمایی هم که هستن اینا فرمانده‌هاشن و سپاه سوار و پیاده‌شن. قرآن میگه، میگه شیاطین الجن والانس. خب مطلب بعد، خب آقا با این صحبته که شما کردی ما نسبت به فطرت بدبین شدیم، پس این فطرت به چه دردی میخوره اگه قرار شد که دین اگه نباشه فطرت بره به سمت طلاق؟ خب باشه و نباشه به چه درد میخوره؟ سوال، پس فایده فطرت چیست؟ فان قلت، اگه حالا شما اشکال کردی، فعلا هازا فما فائدت الفطره، فایده فطرت چیه؟ فانها لا تغنی طائلا، که به درد نخورد که. شما میگی مردم فطرت دارن ولی رفتن به سمت شقا، این به چه درد میخوره؟ و انما امر السعادت به ید نبوت، تا نبوت نباشه سعادت نیست، پس فطرت رو میذاری کنار دیگه، به چه درد خورد؟ و ما فائدت و بناء تشریع علی اساس الفطره، فایده تشریع بر اساس فطرت چیه؟ علامات تدعیه نبوت. جوابش خیلی ساده است، لازم نیست دیگه جواب بدیم، سوال جوابش معلومه. جوابش اینه که شما دو تا مسئله داری، یکی بیوگرافی این دانه است، دوم کشت کشاورزه. بهترین بذر گندم دنیا رو اگه بیاری تا کشاورز نباشه این بذر معلوم نیست رشد کنه. کشاورز میدونه کی بکاره، کجا بکاره، چقدر آب بده. البته این که کی بکاره بر اساس این، کی بر اساس چیه؟ بر اساس فطرت این دانه است، نه بر اساس میل خود کشاورز. یعنی کشاورز بر اساس میل خودش گندم رو نمیکاره، بر اساس ساختار گندم گندم رو میکاره. مثلا میگی پیرسته میگه آقا باید اینقدر زمین رو عمق بدی در شخ، این بر اساس میل این دانه است، ولی کشاورز اینو میدونه، دانه خودش نمیدونه. پس شما اگه دانه رو رها کنی دانه روش نمیکنه، کشاورز میخواد. اما کشاورز دانه رو بر اساس هوای نفس خودش و میل خودش و خواست خودش و حب و بغض خودش رشد نمیده، بر اساس بیوگرافی خود دانه رشدش میده. پس فطرت یعنی بیوگرافی، دین بر اساس این بیوگرافی نوشته شده. این خیلی بر روش مانور داد تو جامعه امروز که مردم دین گریز و دین ستیز شدن، باید خیلی ما روی این حرف مانور بدیم که آقا دین یه دستورالعمل خشک زورکی استکباری نیست، دیکتاتوری نیست، فطرت خودته، میخوای بخواه نمیخوای نخ، چه کنم دیگه. شما میخوای بری علف بخوری، خب برو بخور. من دارم میگم غذای آدم چلو کبابه، خواهی به فطرت اینجا چلو کباب برد آماده است، میخوای علف بخوری، خب برو چه کنم دیگه. انکلا تحتی من احبم، پیغمبر بلشون کن دیگه، تو هر کیوت که نمیتونی دهید کن. تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پیغمبرش خودت سختی ننداز. اینا هم میگن که هستن، اکثر هم جاهلون، اکثر هم قابلون. البته من خودم جز اون اکثریت هم، خب یه قانون چیزی میشه بگیم اکثر هم قابلون، یعنی ما نیستیم دیگه، ما خودمون جز اون جاهلا قافله نامبر وانشونیم. ما مردم اکثرمون، شما نه، ما مردم، من و امثال من، اکثر هم قابلون، اکثر هم جاهلون. میفرماید که ما قدمناه فی بیان ما للفطرته، ما قبلا گفتیم فطرت چه ارتباطی به سعادت انسان و کمالش داره. سعادت و کمالی که نبوت انسانو به سمت اون میکشه امر خارج از وجود خود انسان نیست، بلکه به فطرت نزدیکه، غریبه نیست با فطرت. فان الفطرته هی التی تهتدی الیه، منتها یه نکته ای داره، نکتهش اینه که دانه رو اول کجا میذاری؟ زیر خاک، بدبو، مرطوب، تاریک، خب بعدش میاد یا بذار من روی خاک باشم هوای آفتابی کیف کنم. خب الان تا بگی میگه با کجا این دین با فطرت آدم، یه جوکی هم درست کردن، میگه یه جوکی درست کردن اسمس هم میکنن، میگه هر چی حال میده حرامه، خلاصه رساله. خلاصه رساله، هر چی که حال میده حرامه. واقعا اینطوریه، واقعا اینطوریه دیگه. آقا من الان دلم میخواد برم تو خیابون چشامو یلو رها کنم، شما از کجا میدونی بعدش چی میشه؟ پروژه رو باید تا تهش رو ببینی. پروژه رهایی چشم رو باید تا تهش رو ببینی. پروژه رهایی زبان رو باید تا تهش رو ببینی. پروژه رهایی شکم رو باید تا تهش رو ببینی. ببینی آیا تا تهش هم لذت داره؟ یا اونی که دین میگه من الان میخوام برم بیفتم دنبال دنیا. خب دین داره به من یه پیامی میده، میگه آقا هر چی بری تو دنیا طلبی جلوتر فقیرتر میشی. من میخوام برم دنبال دنیا برای آرامش، دین به من میگه هر چی بیشتر فرو بری آرامشت بیشتر سرد میشه. حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، هان مپنداری که احوال جهانداران خوش است. بگی نکن ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، این نهج البلاغه مالامال از روایاتیه که این شعر حافظ ترجمه اوناست، کلمات امیرالمومنین. پیغمبر خدا فرموده من اصل و اکبر و همه دنیا، کسی که صبح از خواب بیدار بشه اکبر همتش دنیا باشه، جعل الله الفقر بین عینیه، خدا فقر رو در مقابل چشمانش قرار میده، هیچ وقت احساس غنا نمیکنه. و کلمات فراوانی که به زبانهای مختلف این مطلب رو شرح داده. خب ولی از این طرف من الان آرامشم رو در این میدونم که اگه صبح برم تا شب 100,000 تومان در بیارم شب احساس آرامش میکنم به خیال خودم، ولی اگه امروز در نیارم میگم چی شد یه روز امروز 100,000 تومان در نیاوردیم. در همین دستورات دینی میگه تو به امر آخرت بپرداز، من دنیا تو اداره میکنم. البته امر آخرت رو من اسمشو میذارم وظیفه، شاید اون وظیفه این باشه که آدم بره همون پول دراره. اینقدر روایات داریم برای کسی که مایحتاج خونه‌شو میذاره تو زنبیل میگیره دستش، مثل مجاهد فی سبیل الله. بعضی داریم که افسر از مجاهد فی سبیل الله. نظام میفهمد که فطرت غریبه نیست، فطرتی که انسان التی تهتدی الیه لکن هذا الاهتداء، ولی این هدایت فطری لا یتم وحدها من غیر معین یعینها، یا باقبان میخواد، باقبانش انبیان. و هذا المعین الذی یعینها علی ذلک، این معینی که یارش یاریش میکنه کیه؟ خب حقیقت نبوت، حقیقت نبوت. من الان آقا بچه هایی که معلمشون بودن چند هستن؟ گرفتار تریناشون اونایی هن که میرن تو این دانشگاه های مختلف، راحت تریناشون اونایی هن که میرن تو دانشگاه های غیر مختلف. البته این تجربه برای همه آدم ها نیست، آدم ها ذاتاشون با هم دیگه فرق میکنه، ولی باور کن یه کسی رفته گرفتار یه رابطه عاطفی شده تمام زندگیش به هم ریخته، خب این از چشم شروع شده دیگه، اول دیده بعد دلش خواسته، بعد یواشاش رفته جلو، حالا کار به یه جایی رسیده، بعد اومده میگه چیکار کنم. گفتم من چه میدونم دیگه چیکار کنم، چیکار کنیم؟ اون مال اولشه، اولش دین میگه آقا چشتو حفظ کن. خب آدم احساس میکنه که اگه چشش رو حفظ کنه سخته دیگه. خب بله یه سختی داره، ولی آیا میدونی سختی بعدش چیه که اگه ول کنی؟ الان یه غذای میذارن جلو شما گشنه میگن نخور، خب میگه بخوری، خب بخور، میخوری ولی غذا مسمومه، بعد میدونی بعدش چه توابعی داره؟ توابع غذای مسموم چی هست؟ خب شما الان داری میگی الان داری کیف و حال الانشو داری میبینی، میگی آه من گشنمه، میلم دارم، غذام جلو، میگه نخور. خب من الان چجوری نخورم؟ سخته. میگه بله یه سختی داریم بهت میدیم، ولی پشت این سختی آسایشی هست. آقا یه چیزی هست که میگه ترک جهان گفتن طریق خوشته. شما بیاد روایات مالامال از این تعابیر کلمات امیرالمومنین در جایی که به دنیا حمله کرده، مالامال از این تعبیر، خلاصش همین جمله حافظ بود که میگه ترک جهان گفتن، خوشدل میخوای باشی، زاهد میخوای باشی، بهترین زندگی در زهده. زهد هم البته معنی میکنه به این که به آنچه که در دست خداست اعتمادت بیشتر از اون چیزی باشه که در دست خودت، این معنی زهد. در قدیم شعرهای ما، حکمای ما، علمای ما اومدن تمام معارف دین رو به زبان شعر و داستان و ادبیات و اینا ریختن توی این جوامع ادبی. پدران ما در مکتب خونه هایی که قدیم درس میخوندن گلستان و بوستان سعدی میخوندن. از سنین کودکی این معارف توی مغزشون میرفت، مثل میخ فرو میرفت تو مغزشون. بعد به موقع خودش این بذر شکوفا میشد. الان کله ها از این معارف خالی شده، همه خالی. الان ما در روزگار جاهلیت داریم زندگی میکنیم. پیغمبر در روزگار جاهلیت وقتی که مبعوث شد، روز اول نگفتش که ای مردم من پیغمبر خدا هستم، حاج خانم شما مواتو بپوشون، شما رو سریتو بده جلوتر، شما هم شراب نخور. اگه میخواست اینجوری دین رو اداره بکنه اصلا نمیشد. یک کلمه میشتر نگفت، گفت قولو لا اله الا الله طفله بود. منطقه البته این یک کلمه کلمه ایست که اونا هم همه توش هست. گفت که مرحوم آسد جمال گلپایگانی وقتی اومده بود تهران برای عمل، اون به اون پزشک گفته بود که منو بیهوش نکن. گفت بود آخو نمیشه، میخوایم جراحی کنیم چجوری بیهوش نکنم؟ گفت بود شما بیهوش نکن، اگه دیدید مشکلی هست بعد بیهوش کن. اینم بیهوش نکردن، آقا هم اینطوری نشسته بود عمل کرده بودن جراحی. بعد میگه اون پزشک گفته بود که پروفسور شمس بود از پزشکای درجه، گفته بود آقا من این چیزی از شما دیدم که من به این آخوندا و به اینا اعتقاد ندارم، اما این چیزی از شما دیدم، شما یه نصیحت منو بکن ولی بهم نگی نماز بخون، روزه بگیر، قرآن بخون. گفته بود قول میدی عمل کنی؟ تو داره تو خلاف نکن. بیچاره تو خلاف نکن، همه اونا توش هست. بعد میگه دیگه مفاتی زده زیر بغلش. خب پیغمبر یه جمله گفت قول لا اله الا الله طفله بود. بله در این لا اله الا الله بر حسب تحلیل و ترکیب همه معارف دین در توحیده. توحید رو اگر بشکافی، تفصیلش بدی، ترکیبش کنی میشه معارف دین. معارف دین رو اگه تحلیل کنی سنگ بنای همه اولیشون توحید. خب ما این کارا رو نکردیم، این مقدمات برای ما فاسد شده، لذا ما الان نمیتونیم به بچه‌مون بگیم چشتو حفظ کن. میگه برو بابا این مال زمان شما بود، برای اون باید تربیت از یه ناحیه دیگه آغاز کنیم. ولی چه کنیم که یه اقیانوس لجن، حالا ما میخوایم تو اقیانوس لجن اینو تربیت کنیم، چی کار باید کنیم نمیدونم. باید فقط الان امروز به خدا باید متوسل و متوکل، متوسل به همه اطوار و دست نیاز به سمت خدا دراز کنیم.
استاد پس با این حساب که چیزه، پس ما فقط باید اینجوری میگن مثلا در آخر زمان باید فقط سکوت کنیم و فقط خودمون رو نجات بدیم، پس چطور دست مردم با این جوان
هم این
بچه
ها هیچ نمیشه کارشون کرد؟ همین سوال، همین سوال شما رو یه نفر از پیغمبر خدا پرسید. پیغمبر خدا فرمود که هزار ایت شخن متاعن و هون متبعن، اگه دیدی مردم تابع هوای نفس خودشون هستن، ده انک امر العامه، امر به معروف، امر مردم از تو برداشته شد، علیکم انفسکم، برو خودتو داشته باش. قرآن هم میگه یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم، و مضاف بر این دستور العمل اصلی هر انسانی ساختن خودش. امر به معروف و نهی از منکر دستور العمل فرعیه که اون دستور العمل اصلی تکلیفش رو معین میکنه. یعنی امر به معروف و نهی از منکر تا جایی که خودت هلاک نشی. اگر تربیت جامعه منجر به هلاکت شما میشه، شما مسئولیت تربیت جامعه رو نداری. شما اصلا رأساً از روز اول مسئولیتی برای تربیت جامعه نداشتی، نداری و نخواهی داشت. شما برو نورانی شو، اگر نورانی شدی آن که اهل نوره به سمت تو میاد، اگر نورانی نشدی که چه تربیتی میخوای؟ به چی میخوای دعوت کن؟ به هوای نفس میخوای دعوت کن؟ این دستور العمل ما طلبه هاست. سندم گفتم، از پیغمبر خدا برای شما گفتم، اینه این مطالب در المیزان جلد 6 هم هست. اینا هیچ کدوم حرفای من نبود. من اول میگفتم حرف علامه طباطباییه، بعد دیدم پیغمبر خدا هم اینو فرموده، دیگه میگم پیغمبر خدا فرموده، نمیگم در المیزان هست. آقای بهچت هم یه جمله برای شیرینی ازش نقل کنه، ایشون میگه ما نمیخواهیم خودمان را اصلاح کنیم، ما بنا نداریم خودمان را اصلاح کنیم. اگر ما اصلاح شویم به تدریج همه عالم اصلاح می شود. ما بنا داریم مردم رو اصلاح کنیم. لذا این روایت رو میخونیم میگیم عجب روایت خوبیه برای منبر. خودت چی؟ دارم میخونم برای منبر. عجب روایت خوبیه برای منبر. بعد یه شعر میخونیم میگیم عجب روزه خوبیه برای منبر. خودت هم خوندی یه قطره اش ریختی با این روزه؟ حالا اگه ریختی با برای مردم بخون اشکال نداره، ولی ما میخونیم برای منبر. بعدم که منبری میشیم روایات به ما گفته که لا تعدو، مؤمن علامتش اینه که لا تعدو سمعه. مؤمن لا تعدو صوته سمعه، ترجمه ساده فارسیش یعنی مؤمن دهنه جلو گوششو نمیگیره. این یعنی چی؟ شما دقت کن، دقت هم نکن که غیبت تو اومد بشه، ولی من به خودم دقت کردم، آدمی که گوینده است اصلا حال شنیدن نداره، همش خود حرف بزنه، هیچ آمادگی پذیرش نداره. الان نشسته منبر، بعد بلند میشه میره منبر بعدی. اگه توران بخوای نگرش داری بگه این اشکال تو کار شما بود، اصلا حاضر نیست بشنوه، اصلا آمادگی نداره برای شنیدن، اصلا بنا نداره، چون بنا نداره آمادگی هم نداره، بعدم نمیشنوه، فقط به فکر حرف زدنه، یعنی حرف بزنه حرف بزنه. بلای فی ایام دهرکم نفحات، شاید یه ولی خدا پای منبر من نشسته باشه، این نفحه خداست، میخواد بیاد یه تذکری بده، من حاضر نیستم بشنوم، اون تذکر نمیده، من تا آخر همینجوری کج میمونم.
کی فرمایش
کرده
که من
بنایی
بر
اصلاح نداریم؟ آقای بحشت فرمونده من
جسارت
نکرم همین دیگه. تشنگی همینطور معرفت میخواد، تشنگی به این معنا به دست میاد که آدم بفهمه که با مسافره، آدم که بفهمه مسافره خودش آماده میکنه برای سفر. ما اصلا بنایی به مسافرت نداریم، ما به یاد آخرت نیستیم، ما آخرت یاد مرگ، یاد آخرت، یاد زندگی بعدی، کجای زندگی ماست، کجای شبانه روز ماست. این دستورالعملی که مرتب در کلمات اهل بیت و آیات و روایات تاکید بشده کجای زندگی ماست. اصلا من اگه الان به شما بگم امیرالمومنین چی میگه، شما فقط یک کلمه برای ما پیدا میکنید، عوضی. ما عوضیم، همه چیز اون برعکسه. مثلا به ما میگه لا تطلب دنیا، کلمات قصار نجبت هست، لا تطلب دنیا، دنیا رو طلب نکن. بعد میگه حالا اگه مجبوری، اگه نمیتونی، دلت آروم نمیشه، اجمل فت طلب، اجمال در طلب داشته باش. کی اجمال در طلب داره؟ رئیس کلش خود من و بقیه مردم. صبح الان شما میای بیرون، تو اتوبوس، تو بیارتی، تو خیابون، تو ایستگاه مترو، همه دنبال چی میدونن؟ یه نفر دنبال آخرت کسی نمیدونه، همه دنبال دنیا میدونه. بعدم قرآن به ما میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، شما از یاد من اعراض کردید، زندگیتون سخت شد، زندگیمون سخت. تشنگی اینجوری به دست میاد که آدم بفهمه که رحم الله امرن عرف قدره، خدا رحمت کنه کسی که خودشو بشناسه، ارزش خودشو بشناسه، وستعد دل سفره، آماده مسافرت بشه. کی آماده مسافرت؟ همه مقیمن، کسی مسافر نداریم، من خودم رئیس کلش، ما همه مقیمیم، مسافر نیستیم. به همین خاطر اینجا میفرماید که این فطرت حاضر، این معینی که انسانو یاری میکنه نبوته، و هو حقیقت نبوته لیسه ایزن امرن خارجن عن الانسانیه، نبوت یه امری خارج از انسانیت انسان نیست و کمالش، که من خیلی تعبیر قشنگیه، منزم من الال انسان کل حجر الموزوفی جنب الانسان. نبوت مثل یه سنگی نیست که بذارن رو دوش آدم کشیدنش واسه آدم ثقیل باشه. و الا کان ما یعود منه الال انسان امرن غیر کمالهی و سعادته، و الا نبوت یه چیزی غیر از خدا آدم بود، اون کمالم غیر خدا آدم بود، مثل یه سنگ بود، که ثقل لذی یضیف الحجر الی ثقل الانسان، مثل وزنی که سنگ به وزن آدم اضافه میکنه، این وزن من نیست، وزن سنگه، اضافه رو دوش من گذاشته. بل هو ایزن کمال فطری، نبوت به سمت یک کمال فطری دعوت میکنه، که مذخورون فی هازن نوع، تو این نوع یعنی نوع انسان ذخیره شده است، و هو شعورون خاص. حالا ببین چقدر عبارت زیباست، این یه شعور خاصه و ادراکون مخصوص، یه ادراک مخصوص نبوت که مکمونون فی حقیقتهی، در حقیقت انسان در کمون این ادراک، لا یهتدی الیه بالفعل، به فعلیت نمیرسه، الا آهاد من النوع اخذت هم العنایت الالهیه، مگه یه افراد معدودی که عنایت خدا دست اینا رو گرفته، چشمشون باز شده، گوششون باز شده، با حقیقت این عالم آشنا شدن، اونا با ما فرق دارن. کما ان للبالغ من الانسان، آقا بچه 8 ساله میفهمه عروسی یعنی چی، لذت نکاحو میفهمه، ولی در کمونش هست اما نمیفهمه، رشد نکرده. بچه 4 ماهه لذت خوردن چل کباب میفهمه، بچه 1 ساله لذت رفتن به باغو میفهمه، اصلا نمیفهمه باغ چیه، براش باغ و دیوار یکی. اما بعد مثلا وقتی 6 ساله شد یه بار میبرش پارک سرسره سوار میشه، میفهمه عجب چیز خوبیه. حالا شما نوزادو ببر پارک سرسره رو نشونش بده، این نمیفهمه این چیه، برای اینکه اون شعور ادراک لذت رو نداره. انسان شعور نکاح لا، حالشون یه سی مثال داده که قشنگ جا بیفته، لا تهتدی الیه بالفعل بقیت الافراد غیر البالغین، تا انسان به سن بلوغ نرسه لذت نکاح رو نمیفهمه. و انکان الجمیع من البالغ و غیر البالغ مشترکین فی الفطرت الانسانیه، چه بالغ چه غیر بالغ همه انسانن، اما یه شعوری نکاح ادراک لذته، یه لذتیه که در این بچه نابالغ بالقوه است، در این که الان 20 سالشه بالفعله، و شعور و شعورون مرتبطون بالفطره، اینا فطریه ولی هنوز روش نکرده. انبیا اون شعور رو دارن، لذا اونا میفهمن لذت مناجات یعنی چی، ما نمیفهم. و بالجمله خلاصه این که لا حقیقت نبوته امرون زائدون علال انسانیه، نه حقیقت نبوت یه چیزی زائد بر انسانیته، که الذی یسمی نبیان، انسانی که بهش میگن نبی، و خارجون عن فطرته، ولا سعادت التي تهتدی سائر الامت الیها امرون خارجون عن انسانیته، تهتدی نه اون هدایت که هدایت میشن سایر امت به سوی او، یه امری خارج از انسانیتشونه، و قریبون اما یستنس و قربت و ناآشنا نیست با جانشون، و الا لم و الا اصلا کمال و سعادت حساب نمیشود. از اینجا وارد یه فراز دیگه میشه که اینم خیلی بحث خوبیه، یه سوال و یه پاسخه. سوال اینه که آیا نبی انسانی صالح و دارای نبوغ اجتماعیه؟ یعنی اینا با غیب ارتباط اینا نداشتن، یا آدمایی بودن که نبوغ اجتماعی داشتن، مثلا گاندی، یا مثلا مستعینی که در تاریخ بودن که نبی نبودن، این که با غیب ارتباط داشتن نه ارتباط، آیا واقعا این گونه است یا نه، که یه سوال اینجوری داره که ایشون رد میکنه این مطلب رو. حالا نمیدونم دوست دارید این بحث رو بعدا انجام بدیم یا نه، و خلاصه میگه نه این گونه نیست، پیامبر یک نابغه اجتماعی نیست، پیامبر با یک منبعی در ارتباط به نام غیب، و در خود کلام انبیا این سخن مشهوده. و بعد یه بحثی هم راجع به خارق عادت داره که حالا اگه اجازه بدین اینا ما میذاریم دیگه برای جلسه آینده. پروردگار و حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.
آمین.
السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا.
علاوه چرا تعبیر به نبوت میکنه؟ چرا به امامت تعبیر
میکنه؟ علاقه بحث نبوت نه امامت. امامت هدایت باطنیه. الان این موضوع بحث مربوط به همین هدایت تشریعیه، نه اون هدایت باطنی. مقصود همین تشریعه، همین قوانینه، همین قوانین تشریعیه. این موضوع سخن.
Gracias. پیش فرمودید به استفاده انسان عدل رو میخواد برای اینکه ابزار بشه واسش.
من نگفتم، علامه فرموده. فرمود به خاطر وجود یک اصل فطری در انسان به نام اصل استخدام. فطرت یه اصلی داره به نام اصل استخدام. تمام انسان ها فطرتن میخوان همه امکانات رو به سمت خودشون جذب کنن، ولی این اصل براشون یه اجباری رو ایجاد میکنه با یه مقدمه. همین انسانی که یه چنین اصلی داره یه اجباری داره. اون اجبار اینه که ناچاره تو جامعه زندگی کنه. زندگی اجتماعی برای بشر یه امریه که نمیتونه ازش فرار کنه، چون خودش به تنهایی نمیتونه نیازهاشو برآورده کنه. حالا این آدمی که الان تو جامعه قرار میگیره دارای یه اصل فطریه به نام اصل استخدام. اون همسایه‌اش هم داره همین اصله، و از این جهت که باید در کنار هم دیگه زندگی بکنن، ناچار میشه به یه سلسله از قوانین سر تعظیم فرود بیاره، چون اونم اصل استخدام داره، اینم اصل استخدام داره. خب در یه بخشی از تاریخ بشر هر کی زورش زیادتر بوده اون یکی رو میکرد برده خودش. بعد جوامع پیشرفت کرد، دیدن نه تعامل هم میشه کرد، که مثلا یه دونه گوسفند بدی 5 تا مرغ بگیری دیگه لازم نباشه بزنی یارو رو بکشی، چون بازم اون توابع منفی داشت. توی این زندگی اجتماعی بشر ناچار شده برای استیفاء حق خودش، ناچار شده، نه از فطرتش بلند نشده، ناچار شده به یه اصلی به نام عدالت. عدالت یعنی توزیع صحیح امکانات. مجبور شده به این اصل سر تعظیم فرود بیاره. هر جایی هم در یه جامعه شورشی میشه، انقلابی میشه، سخن از چیه؟ سخن از بی‌عدالتیه. میگن آقا یه نفر یا یه گروه امکانات جامعه رو به سمت خودشون جاری کردن. اون وقت برای اینکه اون فرد یا اون گروه رو از تخت سلطنت و فرمان روایی پایین بکشن، عدالت رو میکنن شعار، اون یارو رو میکشن پایین، خودشون میشنن به جای اون، بعد یواش یواش میبینن که عجب مزه‌ای داره امکانات و اینا. اینا فطرت میگه اصل استخدام. بعد از این که اون طرف رو ساقط کردن، دوباره فطرت شروع میکنه به کار کردن. فطرت چی میگه؟ میگه هرچی امکانات هست به سمت خودت جذب. این تا اینجاش نه خوبه نه بده، ولی بعد یه چیزی باشه به نام دین که بهش بگه داداش تو مال این دنیا نیستی. این که جیب آقا رو خالی کنی جذب امکانات به سمت خودت نیست. اگه پول تو جیبت هم بذاری تو جیب آقا، این جذب امکانات، این آدم عوض میشه، فطرت تغییر نمیکنه، افق نگاهش عوض میشه.